ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان با بیفایده خواندن سیاست مماشات با ایران تنها راه مؤثر تعامل با تهران را فشار حد اکثری دانست. تظاهرات معترضان در شیلی به رغم وعده‌های اصلاح طلبانه رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد. دادگستری استان مازندران از اجرای حکم قطع دست در ساری خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. یک مقام ارشد عربستان سعودی میگوید سیاست مماشات با ایران بیفایده است و تنها راه آوردن ایران به پای میز مذاکره اعمال فشار حد اکثری است. این گفته های عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه منتشر شد. پیشتر 29 مهر ماه وزیر مشاور در امور خارجی عربستان گفته بود دلایل متعدد وی را قانع کرده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته است. عادل الجبیر در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون همچنین گفت که جنگ قدرت در بندر عدن در جنوب یمن به پایان خود نزدیک می شود. او در این باره گفت مذاکره دولت یمن با جدایی طلبان به توافق نزدیک شده است. ده ها هزار تظاهر کننده یه معترض به سیاست های دولت شیلی بار دیگر به خیابان های سانتیاگو پایتخت آمدند و با ایجاد موانع خیابانی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرات در شیلی در حالی با شدت بیشتری ادامه دارد که سباستیان پینیرا رئیس جمهوری با پوزش از مردم به خاطر ریاضت های اقتصادی وعده اصلاحات در سیاست های دولت را داده است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های کارگری هم به معترضان پیوستند و اعلام اعتصاب عمومی کردند. جنبش اعتراضی اخیر در شیلی با اعلام نارضایتی از افزایش جزئی در بلیت مترو آغاز شد، اما هفته گذشته به اعتراض‌های سراسری نسبت به وضعیت آموزش و پرورش، بهداشت و پایین بودن دستمزدها تبدیل شد. در برخوردهای معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس شیلی تاکنون 18 نفر کشته شدند. دادگستری استان مازندران از اجرای حکم قطع دست یک متهم به سرقت در شهر ساری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس در اطلاعیه دادگستری مازندران آمده که متهم به 28 فقره سرقت در شهرستان محمودآباد، نور و هومه اقرار کرده و حکم وی در زندان ساری با حضور مقام‌های قضایی به اجرا درآمد. نام و هویت زندانی که حکم قطع دست در مورد او اجرا شده و نیز نحوه دادرسی و اینکه متهم در جریان برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی داشته یا نه از سوی دادگستری مازندران اعلام نشده است. اجرای مجازات‌های نظیر شلاق، قطع دست و سنگسار در جمهوری اسلامی امری سابقه دار بوده و همواره از سوی مجامع بین‌المللی و گروه‌های مدافع حقوق بشر به عنوان موارد نقض فاحش حقوق بشر مورد اعتراض قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده مانع تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستادن گفت مردم به خوبی می‌دانند چه کسی به آنها ظلم می‌کند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه ببیند. حسن روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت شهامت، شجاعت، صبر و ایستادگی در صلح بالاتر از صبر و استقامت در جنگ است و چه بسا مصلحت امت و جامعه اسلامی برای تندروها قابل فهم نباشد. در همین زمینه دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
پیدا کردن مرجع ضمیرها در گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی کار خیلی ساده نیست و گاهی حتی نیاز به بازخوانی فشرده‌ای از تاریخ 1400 ساله اسلام داره. تازه با همه اینها انطباق این گفته‌ها با تاریخ هم باز کار ساده‌ای نیست، چون هر کدوم از این مسئولین قرائت و تلقی خاص خودشون رو از این مفاهیم مطرح شده دارن. اما به نظر من اینجا آقای روحانی از مقایسه صلح حدیبیه که در اون پیامبر اسلام مجبور به انعقاد قرارداد با کفاری شد که نه اونها او رو قبول داشتند و اساسا خود رسالت پیامبر هم برای مبارزه با همین کفار بود، میخواد برجام رو نجات بده که این روزها به دلیل خروج آمریکا از اون خاصیت مورد انتظار خودش رو از دست داده. خب البته از این زاویه با توجه به اینکه تندروهای مورد نظر آقای روحانی معمولا پشت حرفای خشن و انقلابی رهبر جمهوری اسلامی سنگر میگیرن، میشه گفت کنایه و منظور آقای روحانی از این صحبت‌ها اساسا گفتمان و شخص علی خامنه‌ای هستش.
آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش در هیئت دولت میگه که اگر واقعا به دنبال از بین بردن فساد هستی، باید شفافیت و رقابت سالم باشه. اشاره میکنه که وقتی میخوایم با فساد مبارزه بکنیم، راهش بستن و تعطیلی شرکت‌ها نیست، و میگه که در انتخابات شاید میخواد شعاری رو مطرح بکنید با این کارا که این به ضررتونه، و فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور رو تعطیل کرده.
این هم از اون صحبت‌هایی هستش که به نظر من فقط به درد تیتر روزنامه‌ها می‌خوره، همونطور که روزنامه ایران امروز هم همین تیتر رو انتخاب کرده که طرف آقای روحانی گفته میگم چه کسی کشور رو تعطیل کرده. خب ببینید، واقعیت اینه که در طول 40 سال گذشته هر از چند گاهی مسئولین معمولاً با مصرف رقابت‌های جناحی و از میدان به در کردن رقیب یک چنین لفظ‌های کلامی داشتن که حقایق رو میگیم، افشا می‌کنیم، به مردم خواهیم گفت چه کسی چوبلای چرخش طبیعی زندگی مردم می‌گذاره. اما متأسفانه ما هیچ وقت شاهد نبودیم که این صحبت‌ها، یعنی علت اصلی مشکلات، مطرح بشه و همیشه هم فقط یک تهدید برای ترسوندن طرف مقابل بوده. یادمون نره که آقای احمدی نژاد هم 8 سال لیستی از دزدها و مقصران اصلی کشور رو در جیبش داشت و هرگز اون رو افشا نکرد. امروز هم به نظر من آقای روحانی به دلیل حملاتی که الان داره به دولت میشه، و یا حتی مواردی مثلا زندانی شدن برادرش به دلیل فساد، عصبانی هستش و مثل همه مسئولین داره از این حربه استفاده میکنه که یه مقداری فشار رو روی دولت کم بکنه. خب البته به نظر من مردم هم دیگه به این شعارها عادت کردن و بیشتر مایه توسم خاطر تا اطمینان خاطر از حل مشکلات، و به نظر نمیاد که خیلی این شعارها محلی از اعراب داشته باشه در میان مردم.
برخی رسانه‌های حامی دولت یا نزدیک به دولت انتقاد میکنن صحبت‌های آقای روحانی در هیئت دولت، همین صحبت‌هایی که ما یک دو نکتهشو با هم صحبت کردیم، در رسانه ملی یا همون صدا و سیما پخش نشده و انتقاد میکنن. آیا واقعا جنس صحبت‌های آقای روحانی در این حد بوده که بگیم که صحبت‌های تند یا انتقادی است و حالا صدا و سیما داره اون رو سانسور میکنه؟
من یک چنین تلقی حقیقتش ندارم، به خاطر اینکه ببینید این صحبت‌هایی که آقای روحانی کرده، خب اولا بار اولش نیست که این صحبت‌ها رو داره مطرح میکنه، البته فقط از آن جهت که به نوعی دفاع میکنه از عملکرد خودش، و خب طبیعتاً در جمهوری اسلامی دفاع از عملکرد دولت به نوعی ممکن است حمله مثلا به آقای خامنه‌ای هم به حساب بیاد. به خاطر همین آقای روحانی با این حرفها چون قصد داشته نشون بده، خودش هم صراحتاً میگه که دولت ناکارآمد نیست، من فکر میکنم شاید چون نزدیک انتخابات هم هستش یک مقداری محدودیت‌هایی که در انتشارش در صدا و سیما داشته به این دلیل بوده. اما به نظر من یک نکته رو نباید فراموش بکنیم، مخصوصا آقای روحانی خیلی میاد روی عدد و رقم اشاره تاکید میکنه. این عدد و رقم ها نیستن که میتونن کارآمدی دولت ها رو نشون بدن. مثلا آقای روحانی میگه تورم رو ما 0.6% در سال گذشته کم کردیم. خب این 0.6% که جایگزین سفره‌های خالی مردم نیست، فشاری که داره به مردم وارد میشه واقعا ناشی از ناکارآمدی کلیت جمهوری اسلامیه که به دلیل عدم سازگاریش با شرایط دنیای امروز اتفاق افتاده، و این هم به نوعی در واقع آقای روحانی داره نزدیک انتخابات مجلس فرار به جلو میکنه، وگرنه این که مثلا حالا جمهوری اسلامی بخواد روی کرده مثلا صلح امام حسن رو داشته باشه یا صلح حدیبیه، یا این که مثلا آقای خامنه‌ای بخواد جنگ امام حسین و صحرای کربلا رو ملاک قرار بده، به نظر من اینها هیچ کدوم کارآمدی جمهوری اسلامی رو اثبات نخواهد کرد.
دیدگاه آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی با بیان اینکه روابط ایران با جمهوری آذربایجان در طول 6 سال اخیر بسیار به هم نزدیک شده، گفته روابط دو کشور به سمت راهبردی حرکت میکنه. رئیس جمهوری ایران این صحبت‌ها رو قبل از سفر به کشور آذربایجان برای شرکت در 18 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که از فردا در باکو برگزار میشه بیان کرده. دیدگاه دالقا خاتین اوغلو روزنامه‌نگار در باکو رو بشنوید.
اجلاس کشورهای عدم تعهد 25 اکتبر یعنی از فردا به مدت 2 روز در باکو برگزار میشه. 158 کشور یعنی سران این کشورها یا مقامات ارشد این کشورها در اجلاس خواهند بود و آقای روحانی هم در این اجلاس خودش شرکت خواهد کرد.
آقای روحانی قبل از سفر به آذربایجان در گفتگوی گفته که ما در 6 سال اخیر به آذربایجان نزدیکتر شدیم. روابط ایران و آذربایجان در حال حاضر به چه صورته و آقای روحانی از روابط راهبردی با آذربایجان صحبت میکنه؟ از چه نوع رابطی داره صحبت میشه؟
بخشی از روابط ایران و آذربایجان برمیگرده به پروژه های اقتصادی مثل کریدور شمال و جنوب که خطوط آهن ایران رو وصل میکنه به آذربایجان، از اونجا به روسیه، گرجستان و کشورهای اروپای شرقی اینا، که این پروژه به قرار بود آذربایجان 500 میلیارد دلار به ایران وام بده تا بخشی از خطوط آهنی که قرار بود در شمال ایران ساخته بشه این رو تامین مالی بکنه، اما به خاطر تحریم‌ها که مون. یک پروژه دیگه هم خودروسازی خزر بود در باکو که ایران و یعنی شرکت ایران خودرو و آذربایجان به صورت مشترک راه اندازی کردن و پارسال بیشتر از 1000 خودرو تولید کرده بود، کماکان این ادامه داره. بخشی از روابط هم برمی گرده به روابط تجاری. ما می‌بینیم که در سال 2018 تجارت دو جانبه ایران و آذربایجان بیشتر از 40% افزایش پیدا کرده و به 460 میلیون دلار رسیده، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این رقم هلوهوش 120-130 میلیون دلار بود.
وقتی ما به تاریخ روابط تجاری و اقتصادی ایران و آذربایجان نگاه می‌کنیم، در کنارش برخی مشکلات سیاسی هم بین این دو دولت در طول 1-2 دهه اخیر دیدیم. اون مشکلات سیاسی حل شده که امروز این روابط اقتصادی داره توسعه پیدا میکنه یا نه؟
بخشی از مشکلات و حتی میشه گفت که اختلافات چشمگیر سیاسی میان ایران و آذربایجان یه مقدار برمیگشت به این که ایران روابط خوبی با اسرائیل و آمریکا نداره، اما به آذربایجان روابط خیلی نزدیکی با این دوتا کشور داره. و بخش دیگه هم برمیگشت به این که ایران در آذربایجان از گروه‌های شیعه تندرو حمایت می‌کرد و این مسائل بود و ایران هم ملاحظات خودش رو در مورد آذربایجان داشت. ما در ادبیات، حداقل ادبیات رسمی دو کشور طی چند سال گذشته، می‌بینیم که در لفظ و در گفتگوهایی که میان دو کشور انجام میشه و سخنانی که مقامات دو کشور در مورد هم دیگه میگن، دیگه اون عتاب‌ها و اعتراضاتی که قبلا شاهدش بودیم رو نمیبینیم.
آذربایجان رابطه خیلی نزدیکی هم با ایالات متحده آمریکا داره. در مناقشه اخیر ایران و آمریکا آذربایجان در کجا قرار گرفته؟
خب آذربایجان تا حدی که امکان داره سعی میکنه که تراز رو نگه داره و هم روسیه هم ایران به عنوان دوتا کشور همسایه خودش رو راضی نگه داره و هم شرکای غربی خودش رو راضی نگه داره. ما در بحث تحریم ها میبینیم که آذربایجان به تحریم های آمریکا کاملا پایبند بوده. حتی شرکت بازرگانی نفت ایران که سهمی 10% در میدان گازی شاه دنیز آذربایجان داره، کل درآمدی که از این میدان کسب میکنه در جزایر کیمن که تحت کنترل بریتانیا هست واریز میشه و پول بلوک میشه. اما در دیگر زمینه‌هایی که تحریم‌های آمریکا وجود نداره، ما می‌بینیم که دو کشور تا جایی که امکان داشته باشه روابط تجاری خودشون رو گسترش میدن که نمونه‌هایش رو من عرض کردم، از تجارت دو جانبه بگیریم تا خودروسازی و غیره.
دیدگاه دالقا خاتون اوغلو روزنامه‌نگار در باکو رو میشنیدید. درباره روابط ایران و آذربایجان تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما بخونید. از جمله این خبر که به گزارش رسانه‌های بریتانیایی 39 جسدی که روز گذشته در کامیونی در بریتانیا کشف شده مربوط به شهروندان چینی است. متن کامل رو در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.